بسم الله الرحمن الرحیم. و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. اینجا یه جمله دیگه راجع به این مخلصین است که انشالله تفصیلش اگه زنده بودیم تو بحث اعراف میاد. این آیه مخصوص اعرافه که این گروه در واقع جایگاهشون مافوق عالم دنیا و صعقب و اینها بود، و یکی دیگه از خصوصیاتشون در اعرافه که علل اعراف رجالون، اینا علل اعرافن، یعنی یه عده اهالی هستن که از اعراف عبور میکنن. اینا مثل حاکمانی که سلطنت بر اعراف دارن، اینا علل اعرافن. حالا اینکه اعراف چیه، علو اینا چیه، اعراف کجاست، ظاهرا اعراف آخرین منزل در سلوک انسان تا جایگاه آخرش، یعنی بهشت و جهنمه، مراتبی که بعد از مرگ برزخ و قیامت و سوال و جواب و حساب و میزان و امثال اینا اتفاق میفته، آخرین مرتبه که دیگه اونجا تعیین کامل میشه پرونده انسان اعرافه. اون وقت یه خصوصیتشون دیگه میفهمد یعرفون کلن به سیما هم، همه رو اونجا میشناسن، اینا میشناسن، نه اینجوری که مثلا من شما رو میشناسم میگم مثلا علی آقا، حسین آقا، محمد آقا، میشناسن این سیمایی که اینجا قرآن میگه، غیر از سیمای ظاهریه، این سیما یعنی حقیقت وجودشونه، یعنی اینا وقتی تماشا میکنن از باطن و حقیقت وجودی همه اشخاص آگاهن، که حالا انشاءالله اینم تفصیلش بعدن خواهد آمد. و من هنا یظهرو، از مجموعه این مطالبی که راجع به این گروه یعنی مخلصین گفته شد معلوم میشه که انهم فی فراق و امن من سایر الامور الجاریه و شدائد و الاحوال الواقعه بین النفختین، از تمامی اون شدائد و احوال و اموری که بین دو تا نفخه اتفاق میفته اینا ایمنه. قال سبحانه فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض والجبال فدکت دکه واحده، روزی که در سور دمیده میشه و کوه‌ها حرکت میکنن و کوه‌ها خورد میشن، و یوم اذن وقعت الواقعه، در این روز واقعه اتفاق میفته. خب حالا تا اینجای بحث که رسیدیم ما راجع به نفخه بحث کردیم، البته ما یه مقدمه‌ای در شروع بحث گفتیم راجع به اشراط الساعه که یه روایت خوندیم، من علامه اشراط الساعه رو اینجا بیان کردم، یعنی به عنوان آخرین مطلب. در واقع اشراط و ساعه حوادثیه که در مرز بین این دنیا و قیامت اتفاق میفته، منتها در پیشگاه خداوند یه سال و دو سال و هزار سال و اینا خیلی کوچیک حساب میشه، میگن سب کوچیکه خدا 40 ساله. حالا این که میگن سب کوچیکه خدا 40 ساله، یه شاید تطبیق به این آیات پیدا بکنه که وقتی موسی و هارون دعا برای خلاصی کردن، خداوند فرمود که قد اجیبت دعوتکما، دعای شما مستجاب شد. توی روایات هست در المیزانم از علامه فرموده که بین این آیه که فرمود دعای شما مستجاب شد و نجات بنی اسرائیل 40 سال فاصله بود، یعنی 40 سال بعد اینا نجات پیدا کردن. راجب قضیه شق القمر میفرماید که اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیکه، اقتربت الساعت و قیامت نزدیک شد. اصلا یکی از علائم قیامت ظهور پیامبر آخرالزمانه، اصلا به رسول خدا میگن پیامبر آخرالزمان. حالا با توجه به این مطلب، مثلا ما چون عمرمون 70 ساله مثلا 20 سال برای ما خیلیه، ولی خداوند با سن ما کاری نداره، با سن بشر کار داره. به همین خاطر وقتی میگه اشراط الساعه یعنی حوادثی که اشراط الساعه، یعنی شروطی که وقتی اینا تحقق پیدا میکنه قیامت به اتفاق میفته. حالا این شروط دو دسته است، یه دستشون اوناییه که نشون میده جامعه بشری به سمت فساد پیش میده، علما اینجوری میشن، نمیدونم مردها اینجوری میشن، بچه‌ها اینطوری میشن، زنها اینطوری میشن، همه صفات یکی، مساجد اینطوری میشن، راجب همه هم صفات عرض شود که در واقع ناشی و حاکی از فساد جامعه بشریه. یه دسته از خصوصیاتی هم که باز به نام اشراط الساعه میگن، خصوصیات برهم خوردن اوضاع آسمان و زمینه. البته برهم خوردن اوضاع آسمان و زمین یه موقعی که میگیم باران نمیباره، خوشسالی میشه، این جزء دسته اوله. یه موقع این که میگه کوها زیر و رو میشن، این ماره دسته دومه. ظاهرا این است که به کل این ماجرای، یعنی زمان ما که حالا آخر الزمانه و زمان ظهور حضرت و پس از ظهور میگن آخر الزمان، یه دسته از این شروط که مربوط به فساد جامعه بشریه، اینا مربوط به قبل از ظهوره، مثل اون روایت که اول بحث خوندیم. یه دسته از این حوادث هم که مربوط به برهم خوردن اوضاع آسمان و زمینه، به هم ریختن ستاره ها و گشوده شدن آسمان و خرد شدن کوه ها و سراب شدن کوه ها، اینا مربوط به اون لحظه آغاز قیامته که آغازین ترینش نفخ سوره، یکی از اونا که جز آغازین این هاست نفخ سوره که موضوع بحث ماست. پس اون روایت که اول بحث خوندیم مال مربوط به نزدیک به ظهور بود، اینا که الان میخوایم بگیم مربوط به پایان بساط دنیا است، یعنی برچیده شدن بساط این دنیا و این آسمان و این بشر و این کره و این زمین و این کهکشانی که ما الان توش زندگی میکنیم. حالا با توجه به این، پس الان وارد این فراز شدیم که در واقع فصل بعدی ما، که این فصل شاید امروز تموم میشه، فصل بعدی قیامته. پس الان تو مرز بین پایان دوران بشر و قیامت قرار گرفته. میفرماید که البته اینم باز ناگفته نماند، توضیحات قبلی ما بوده که ما وقتی میگیم قیامت، ما دو تا نگاه به قیامت داریم. قیامت مثل آسمانیه که الان بالای سر ماست. یه موقع هستش که ما الان آسمان بالای سرمونه ولی ما نمیبینیمش. شما میگی که این آسمان کیه؟ میگم شما کجاست کیه؟ میگم بریم بالای پشت بود اینجا آسمانو میبینیم. این یه مدله. این کی میتونه تحقق پیدا بکنه؟ همین الان. یه موقع هم هستش که این جلسه تموم میشه، یه ساعت دیگه این جلسه تموم میشه، ما همه میریم بیرون اینجا آسمانو میبینیم. این هم یه جورش. قیامت یه موقع تحققش برای منه، همین الان میتونه تحقق پیدا بکنه. یعنی همین الان من میتونم اگر از عالم ماده نجات پیدا بکنم، قیامت رو با همه حوادثی که قرآن کریم گفته مشاهده کنم. یعنی همین الان من میتونم مشاهده بکنم از شمس و کبر و از نجومون کده. حالا میخوایم الان راجع به همین صحبت کنم. یه موقع هم هست که این قیامت برای همه اتفاق دیگه خواهد افتاد. یعنی یه روزی بساط این جامعه بشری برچیده خواهد شد و همه قیامت رو مشاهده خواهند کرد. این آیات قرآن که میبینید مثلا میگه از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت، اینا اشاره به این بخش میکنن، ولی اینا مانعت الجمع نیست با اینکه یه انسان وارسته‌ای در همین زندگی، همین دنیا، همین لحظه از این دنیا مهاجرت بکنه و برزخ و قیامت و عوالم مافوق برزخ و قیامت رو مشاهده بکنه. این انسان‌های برجسته همون مخلصین هم. که مخلصین در همین زندگی و همین دنیا از این مراحل عبور کردن. حالا با توجه به این مقدمات که قبلا هم عرض شده، می‌فرماید که یکی از علائم قیامت اندکاک جباله. اندکاک یعنی این که شما این صخره رو خاک کنی، این صخره خرد بشه، پودر بشه، اثری دیگه از صخره از کوه دیده نشه. این کوه عظیم که شما مشاهده می‌کنی در یک لحظه تبدیل بشه به رمل، به خاک، اثری از کوه روی زمین باقی نمونه. اینو بهش میگن اندکاک جبل. میفرماید که و دکوه و دق تقول و دکک تو شی ازا ضرب تو و کسر تو. شما الان اینو با ضربه میزنید، میشکنید، خوردش میکنید، اینو بهش میگن دک. حتی توسوی بهل ارض، یعنی که با خاک یکی میشه. تو فارسی میگیم با خاک یکسان شد، میگیم این کوه با خاک یکسان شد، هیچی ازش باقی نمونه. یه جای دیگه میگه یوم ترجف و راجفه تتبع و هر رادفه، خبر میده از یه زمین لرزه شدید. این هم یکی از علائم قیامت. یوم ترجف و الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا، که اینا همه مترادفه با هم دیگه است. کوهی دیگه باقی نمیمونه، کوها خورد میشه. یه جای دیگه میگه مثل پنبه حلاجی شده. یه جای دیگه میفهمد که انه زلزلت از ساعت شیء عظیم، اون روز یه زلزله اتفاق میفته که بسیار عظیمه. یوم ترونه ها تزهل و کل و مرزعتن اما ارزعت. اینو قبلا عرض کردم، در عرب صفاتی که مخصوص مؤنثه تای تانیث نمیگیره. مثلا مرزع یعنی شیر دهنده، این مرزه مذکر که تای تانیث نمیگیره، مرزه میگن. حالا چرا اینجا میگه مرزه؟ این تا رو تو ادبیات بهش میگن تای فعلیت، یعنی مادری که همین الان داره به فرزندش شیر میده، فرزندش رها میکنه. این خیلی فرق میکنه تا اینکه این مادر از فرزندش جدا بشه رهاش بکنه، یا همین الان مشغول شیر دادن فرزندش. این کنایه از شدت اون حادثه است. یوم ترونها، روزی که اون اتفاق پیش بیاد، تذهل و کل و مرزعتن اما ارزعت، مادری که داره فرزندش شیر میده فرزندش رها میکنه. و تذه و کل و ذات حملن حمله ها، و تر الناس سکارا، مردم رو مست میبینی، و ما هم به سکارا مست نیستن، نه اینکه یعنی شرابی خوردن و مست شدن، مثل آدم مستن. ولکن عذاب الله شدید، حادثه حادثه عظیمیست، از شدت هول و حراس اون حادثه مثل اشخاص مست هستن. جای دیگه میگه و اذ الجبال سیرت، کوها حرکت میکنه، مثل رود آب که راه میفته، این کوه سنگین جامد متوقف در جای خودش شروع میکنه به حرکت. و تکون الجبال کل اهن المنفوش، کوها مثل پنبه زده شده است. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، ماه تاریک میشه، خورشید و ماه یکی میشن. از الشمس و کب ورد، خورشید تیره میشه. از الکواکبون تسر، از ستاره ها به هم میخورن. از الاشاره و اطلت، حیوان ها به هم حرکت در میان رم میکنن به قول ما. از البحار و سجرت، دریا به جوش میان. یه مستندی راجع به پایان منظومه شمسی بود، خصوصیات این مستند وقتی میگفت دقیقا شبیه این آیات بود. حالا من نمیدونم این آیات اشاره به همون میکنه یا نه، این یه برنامه علمی بود. میگفت وقتی که عمر خورشید به پایان میرسه، خورشید در یک لحظه منفجر میشه و توی هسته خودش سقوط میکنه. اون وقت در اثر شدت جاذبه کرات اطراف خودش به سمت خودش جذب میکنه. اتفاقات که میفته اینه، ماه جذب خورشید میشه. حالا مثلا اینجا میگه و جمع از شمس و القمر. اتفاق دیگه که میفته، اولین حادثه که روی زمین اتفاق میفته اینه که دریاها بخار میشن. اینجا میگه ازل بهارو سد جرد. خلاصه یه سلسله خصوصیاتی رو میگفت که خیلی عجیب به همین آیات انطباق پیدا میکنه. حالا ما نمیدونیم همون حادثه است یا این اشاره به مطلب دیگه میکنه. و هذه الآیات به ظاهرها قریبت الانطباق به اشراط الساعه. این آیاتی که قرائت شد اینا شبیه آیات اشراط الساعه است، یعنی حوادثی که در قرب قیامت اتفاق میفته. و مقدمات القیامه و خراب الدنیا انقراض اهلها، اینا مقدمات قیامت و خراب شدن بساط دنیا و انقراض این دنیا است. بعد میفرماید که حالا اینجا یه نکته عجیبی تو ادامه بحثشون بیان میکنه. فرماید وعلم ان هازا هو المسحه لعد ساعت تالیتا للدنیا و بعدها کما ان الموت هو المسحه لعد البرزخ بعد الدنیا. این آیات و توضیحات نشون میده که ساعت یعنی قیامت تالی دنیاست. تالی یعنی چیزی که بلافاصله بعد از چیز دیگه میاد، همونطوری که موت و برزخ نسبت به دنیا اینطوری هست، یعنی تالی دنیا. و الا فکما ان المثال محیطون به عالم الماده و هو دنیا فکذالک نشأت البعث محیطتون به دنیا. این آیات فقط اشاره به یک پهلوی هم بودنی میکنن که این پهلوی هم بودن اشاره به پهلوی هم بودن زمانی یا مکانی نیست. پهلوی هم بودن که حتما زمانی هم. فقط یعنی تالی تلون، یعنی دنیا بعد از دنیا آخره. الان دوتا عرض شد که پزشک متخصص رو شما میشناسید، به یک کسی میخواین توصیه کنی، میگین اول این بعدن اون. اولین بعدنو یعنی چی؟ این اول و دومی که شما میگین مکانیه؟ یعنی مطب این اول بعدش مطب اونه؟ یا زمانیه؟ یعنی اول برو بشه این بعدن برو بشه اون؟ هیچ کدوم از این هست. این اول و بعدن رتبیه، یعنی رتبه اون اوله رتبه این دومه. اگه دستت رسید برو بشه اون، اگه دستت نرسید برو بشه اون. این که میگید ساعت تالی دنیاست، یعنی اول دنیاست بعدن قیامته، یا اصلا اینجا اول و بعدی ندارید، اول دوم، یا اینجا مقصود رتبیه. میفهمید که این آیات فقط به یه تلاوت، به یک پهلوی هم آمدن اشاره میکنن. اما مثال که قبلا راجع به مثال بحث کردیم محیط به دنیاست. من به شما میگم اول سقف رو میبینید بعدن آسمانو، این اشاره به احاطه آسمان بر سقفه. همین الان قیامت محیط به عالم ماست، همین الان برزخ محیط به عالم ماست، همین الان تمام کسایی که از دنیا رفتن الان همینجا حاضر. یعنی اگه کسی چشمشو باز کنه همین الان همه رو مشاهده میکنه. کسی اگه الان چشمشو باز کنه همین الان قیامت و حوادث قیامت رو مشاهده میکنه، ازا شمس و کبرت رو مشاهده. حالا این چرا اینطوری میگیم؟ فهمید که برای اینایی که گفتیم نه تنها آیات اثبات این مطلب میکنن، بلکه برهان هم داریم برای این مطالب. برهان این مطالب رو در رساله وسائط فصل اولش اونجا گفتیم که این عالم چهار مرتبه داره، عالم ماده و مثال و عقل و عالم اسماء الهی، که اونجا با برهانشون بیان فرمود که چطور اینا نسبت به هم دیگه رابطه علیت داره. و مع القذ عن الاحاطه ایزن، حالا اگه از این بحثم چشم پوشی بکنیم، فانتوا و بساط زمان و انقطاع الحرکات بین النشأتین یوجب انقطاع نسبت زمانیه. شما بفرمایید زمان یعنی چی؟ زمان چیه؟ یه دور زمین دور خودش میچرخه میشه چقدر؟ 24 سال. یه دور دور خورشید میچرخه میشه 1 سال. این سال 12 تیکش میکنه میشه 12 ماه. میگید چند سالته؟ میگید 40 سالم. من 40 سالمه یعنی چی؟ من آنم که رستم بود پهلوان. من 40 سالم یعنی 40 بار زمین دور خورشید چرخید. خب به من چه؟ 40 بار زمین دور خورشید چرخیده و من به خودم نسبت میدم، میگم من 40 سالم. حالا شما فرض کنین که این تغییراتی هم که در ما هست نبود، مثلا ما 40 سال پیش عرض شد که قنداق بودیم، الان بزرگ شدیم دیگه تو قنداق نمیشه، مثلا اینقدر بودیم حالا شدیم 2 متر، 5 کیلو بودیم شدیم حالا مثلا 70 کیلو. حالا شما فرض کنید که این تغییرات جسمی هم نبود، جسمی نبود که تغییری بکنه، شما شما بودی همیشه، زمان در شما چه تأثیری داره؟ قیامتی که نه زمینی هست، نه خورشیدی هست، نه آسمانی هست، نه حرکت خورشید به دور خودش هست، نه حرکت زمین به دور خودش هست، نه حرکت زمین به دور خورشید هست، نه ثانیه و دقیقه و ماه و لحظه و سال هست. اونجا زمان چه معنی داره؟ منم تا هستم هستم. شما از زمان اینجا چه مفهومی میفهمید؟ اصلا خود همین زمانی که ما تو این دنیا درک کنیم یه چیز اعتباریه، قراردادیه، حقیقت در خارج نداره که. بساط این اعتبارات هم برچیده میشه. من هستم، شما تا خدا خدایی میکنه. نه خورشیدی هست، نه زمینی هست، نه شبی هست، نه روزی هست، نه گردشی هست، نه دقیقه هست، نه. اینجا زمان چه معنی داره؟ در جایی که زمان معنی نداره، قبل و بعد چه معنی داره؟ نه قبلی هست نه بعدی هست، اصلا زمانی در کار نیست. پس رابطه زمانی منقطع میشه. ببین یه نشعه ایه که همگان جمعن، مرگم نیست که من بمیرم اون مرده باشه بگه ما نسل بعدیم اونا نسل قبلن، همه هستن. شب و روزم نیست، دقیقه و ساعتم نیست، مرگم نیست، تغییر و تحول هم نیست، حرکت جسمی هم نیست که مثلا من پیر بشم جوون بمونم، همونی که هستم که هستم. اینجا قبل و بعد چه معنایی پیدا میکنه؟ اصلا قبل و بعد معنای خودش رو از دست میده. بعد از اینکه این مقدمه آماده شد، ایشون میره سراغ اون آیه که جزء آیات عجیب قرآن کریمه. فهمید وعلم ان هناک آیات اخر قریبت و سیاق من الآیات المذکوره، یا آیات دیگه از شبیه این آیات قبلیه. حالا این وقتی میگه از شمس و کبرت، من با عقل خودم اینو میفهمم، میگم که یه مستندم دیدم قبلا که اون مستنده گفته خورشید تاریک میشه، میگم خب بالاخره یه روزی این خورشید خاموش میشه دیگه، از شمس و کبرت، اینو من میفهمم، اینو میفهمم که عمر این زمین تموم میشه، دریاها به جوش میاد، خورشید ماهو جذب میکنه، یه روز اینطوری میشه دیگه بالاخره. اما اینو من نمیفهمم. فهمید که یه آیات دیگه است که نزدیک به ایناست. غیر انها تو تی نحوا آخر من المعنا، اما اینا یه معنی دیگه هم ارائه میکنه که نشون میده مسئله مافوق اونی که اونجا گفته شد. قرآن به زبان همه انسان ها حرف زده دیگه. یه جایی میگه که ما به شما جزا میدیم، اینا همه میفهمن چون همه تو دنیا کار میکنن بابتش حقوق میگیرن دیگه. جزا یعنی حقوق، یعنی مثلا یه ما کار کردی 1,000,000 بهت حقوق میگیرن. حالا شما مثلا 70 سال تو دنیا آدم خوبی دیگه بهشت میدیم، اینو ما میفهمیم. اما یه جایی دیگه میاد عمیق‌ترش میکنه، میگه که ما خود عملتون رو بهتون میدیم، نه که جزای عملو. این یه چیزی مافوق اون قبلی است. خود عمل یعنی چی؟ میگه کتابشو باز میکنه، میگه که وای از این کتاب، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرن. نه که عملو نوشته، خود عمل تو اون کتاب حاضره. این چه کتابیه؟ فیلم برداری که نیست، فیلم عمل که خود عمل نیست، فیلم عمله، تصویر عمل که خود عمل نیست، خود عمل اینجا حاضره. یعنی من یه دروغی گفتم، خود دروغه اونجا حاضر. یه جا میگه دستت بر علیه شهادت میده، پوستت بر علیه شهادت میده. خب این باز عجیبه ولی میفهمم. دستم بعد مثلا میگه که قالول جلوده هم لمن شهدتم علینا، میگه چرا بر علیه من شهادت دادی؟ قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، خدایی که امر به نطق میاره ما رو به نطق میاره. اما اینا بازم برای من عجیب نیست. این عجیبه که من میبینم قرآن میگه که فؤاد بر علیه شهادت میده. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. علاوه تواتر فهمیده این از اعجب آیات قرآن در مورد معاد. فؤاد یعنی چی؟ خودم، قلب من خودم هم دیگه. قلب که این نیست که، قلب یعنی نقطه ادراک، ادراک یعنی من، جان ادراک میکنه، جان من یعنی خود من. خود من چجوری بر علیه خودم شهادت میدم؟ شما اینو تحلیلش بکنید که من چجوری خودم بر علیه خودم شهادت میدم. این یه مطلبی مافوق اون مطلبیه که میگه دستت بر علیه شهادت میده. خب یه جا میگه از شمس و کب ورد، خورشید خاموش میشه، شترها رم میکنن، نمیدونم کوها خورد میشن. اما من این یکی برام خیلی عجیبه، این دیگه مال مثلا بنده و امثال بنده نیست. میفهمد این چی میگه؟ و سیرت الجبالو فکانت سرابو، کوها راه میفتن، فکان از سرابا. کان از سرابا یعنی چی؟ یعنی چی سراب بودن؟ اینو دیگه من نمیتونم درک کنم. میگه اصلا این کوه سراب بوده. یعنی چی کوه سراب بوده؟ یعنی اونی که صوفیست میگه کل ما فل کنه وهمون و خیال، یعنی الان این کوه که من دارم میبینم توهمه، یعنی این آسمانی که من میبینم توهمه سرابه، یعنی این زمینی که من میبینم سرابه، یعنی این آبی که من میخورم سرابه، یعنی این غذایی که من میخورم سرابه، یعنی این معلمی که من به حرفش گوش میدم سرابه، اگه کلامش در من اثر میکنه این سرابه. یعنی چی کوه سراب بود؟ نمیگه سراب میشن. اگه میگفت سراب میشن بازم این مثل قبلی ها بود. بله خب میشه مثل سراب، یعنی نگاه میکنیم این دیگه کوهی نیست. قبلا اینجا کوه بود، سلسله جبال ایمالیا بود، حالا قیامت شده تماشا میکنیم این اصلا کوهی در کار شده، مثل زمین مسطح. اما آیه اینو نمیگه، میگه اصلا قبلا اینا سراب بودن. اینجا ماجرا چیه؟ آیا قبلا سراب بودن؟ یعنی الان هر چی من دارم میبینم توهمه؟ خب سوفسطایی هم که همینو میگه. یا این آیه اشاره به چیز دیگری است؟ حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، این مطلب اگه جا بیفته حقیقت مسئله اینجا حل میشه. این یکی از عمیق ترین قسمت های مسئله است که مسائل قیامت برای ما جا بیفته. شما وقتی الان چشتون رو به کار میندازین، آسمان رو میبینین، زمین رو میبینین، کوه رو میبینین، دریا رو میبینین، ستاره ها رو میبینین، همه موجودات این عالم تاثیر و تاثر دارن. آب با آتش یکیه. این همونجوری که ما میتونیم به سوفسطایی نقد کنیم. آقا شما واقعا وقتی تشنه میشی، توهمن تشنه میشی. چرا این توهمتو فقط آب برطرف میکنه؟ خب چرا شما آتیش بخورین توهمت برطرف نمیشه؟ حالا مثلا میگه آقای سوستایی تو میگه تو بلد نیستی ما تمرین کردیم، خب بفرمایید مثلا زغال بخور ببینیم تشنگیت برطرف میشه یا نه. شما وقتی تو بیابون از دست حیوان درنده فرار میکنی، از دست توهم فرار میکنی، نه اگه راست که وایس همونجا تا ببینیم توهمه یا نه. مولوی خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه رفت شروع کرد خلاص میوه باغو بخوره، یارو اومد چرا میوه باغو میخوری؟ گفت من مجبورم، من بنده خودم، خدا منو مجبور کرد. میگه اینم بسش به درخت ده بزن. گفت با دست خدا این بنده اش میزند بر پشت دیگر بنده اش. این جبره دیگه، منم پس مجبورم تو رو بزنم. گفت توبه کردم از جبره عیار، اختیار از اختیار از اختیار. ما در دنیای زندگی میکنیم که آنچه که چشممون میبینه همونی که میبینه و آنچه که اثر میذاره همونی که میذاره. واقعا آب تشنگی رو برطرف میکنه، واقعا شغل ما به ما روزی میده، واقعا پول آثار داره دیگه، روزنامه که آثار نداره که، پول آثار داره. با پول ما میریم حوایجمون رو برطرف میکنیم، حوایج بیرونی هم حقیقی هن، واقعا تشنمون میشه، واقعا گرسنمون میشه، واقعا غذا گرسنگی رو برطرف میکنه. یکی از این واقعیات هم کوهه. کوه با تأثیر و تأثیرات خودش، با خصوصیات خودش، هر چیزی که علم میگه، اما تمام موجودات این عالم در عین این ظاهری که ما ازشون میبینیم یه ملکوتی دارن. اون ملکوتشون فعل اللهه نه فعل خودشون. یعنی چی؟ یعنی من الان نور خورشید رو انداختم توی آینه، این آینه رو منعکس کردم روی کتاب شما. حقیقتاً چی الان کتاب روشن میکنه؟ آینه. ولی حقیقت حقیقت دیگه‌اش چیه؟ آینه فقط یه واسطه است این وسط. حالا شما فرض کنی الان دیگه فرض نیست، از لحاظ علمی میشه که ما این آینه رو از وسط برداریم، بدون آینه این نور رو از یه جا بشکنیم برگردونیم روی کاغذ، اسم این نور رو بذاریم آینه. اینجا آینه چیه؟ هیچ. چی حقیقتاً داره روشن میکنه؟ خورشید. مثلا من به اون نقطه شکست نور نگاه میکنم، میبینم یه درخششی داره میتابه، چون از اون نقطه شکست درخشش داره دیگه. خورشید که اون بالاست من نمیبینمش، از اونجا خورشید تابیده. اینجایی که ما قبلا آینه میذاشتیم، حالا علم فیزیک اومده این آینه رو هم حذف کرده، به یه طریقی از همونجا نور رو شکسته. من به اینجا که نگاه میکنم نور میبینم، خورشید میبینم، ولی اینجا هیچ چی نیست، این همون نور است که از اون منبع داره میاد، اون منبع داره نور به کتاب من میده. خب حالا یه آدمه عارفی میاد به من میگه این خورشید نیست، این سرابه، اون خورشیده. آب نبود که تشنگی تو رو برطرف میکرد، خدا بود. غذا نبود که گرسنگی تو رو برطرف میکرد، خدا بود. تو قرآن هست که میگه کوه ها آرامش میده به انسان، میخای زمینه. کوه نبود که زمین رو از حرکت و زلزله و انفجار و آتش فشان انسان از استراب نجات میده، خدا بود. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو قرآن هست علا به رؤیت الکوه تطمئن القلوب. تو قرآن نداریم که محمد آقا زارعه، میگه محمد آقا حارسه، انتم تزرعون و هم نحن زارعون. شما حارسی، شما بادی، باد میاد یه دونه. خیلی از این درخته گردو که توی کوها هست اینا رو کلاغا کاشتن، این کلاغا رو گردو رو میدوزه بعد میره یه جا دفن میکنه، یادش میره کجاست، اون میشه درخت گردو اون که کاشت. حالا با این نگاه کوه چیه؟ همین الان کوه سرابه. کوه نیست که این فعل رو انجام میده، این فعل الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه روزی از این حقیقت پرده برداشته میشه، به اون روز میگن قیامت. اون روز شما میبینید کوه نبود، خدا بود. نه که کوه توهم بود، این که کوه را صاحب اثر بدونین توهم بود، نه این که آب نبود، این که آب و ساقی بدونین سراب بود، نه این که شغل نبود، این که شغل رازق بدونین سراب بود، نه این که معلم نبود، این که معلم و تاثیرگذار بدونین سراب بود، و بقیه اسباب الهی. فان تسیر الجبال به نقل امکنتها و جعلها کسیبن مهیلا و کل اهن المنفوش. اون آیات دیگه که میگفت کوه خورد میشه در جای خودش، خورد شدن کوه که نتیجهش نمیشه که کوه سراب بشه، که سراب به چی میگن؟ به آنچه که نیست. الان شما این میز رو داری آتیش میزنی، من میگم میز سراب شد، سراب نمیشه که. میگم میز سراب بود، سراب نبود. میگه سراب بوده. میگه این که اون آیات میگفتن کوها خورد میشه، این که معنی سراب نیست. لذا نشون میده که اون آیات تو جای خودش بود، این آیه یه چیزی بالاتر رو میگه، مطلب یه چیزی بالاتر از اینه. این منتهی به سراب نمیشه. حالا یه جای دیگه میگه که تر الجبال، کوها رو میبینی، تحسبها جامدتن، خیال میکنی این کوها جامدن، و هی تمر رو مر السحاب، در حال اینکه اینا مثل کوها حرکت، مثل ابر حرکت میکنن. صنع الله الذی اتقن کل شی، خدا محکم کرده هر چیز رو. همین کوه رو داره میگه خدا محکمش کرده، سرابو که نمیگن راجبش اتقنه، سراب یعنی چی که نیست، داره میگه کوه صنع الله، خدا اتقانش کرده. و این نظر فترا اما حال الخطاب و حال النفع کما یعید و وقوع الآیت بعد آیت النفع فتنطبق علی زلزله الساعه و هی التی بها تزهل مرزه. این آیه میگه منطبق با همون اشراط الساعه است. و تر الناس سکارا و هی لا تلائم قوله و تحسبها جامدتن و هی مرسها فانها تدل علی ان الجبال این ایزن علی ظاهر کیفیت الجسمانیه. این که میگه تحسبها جامده و هی تمر مرسها، میگه کوه سر جای خودش محکمه. اون یکی آیه میگه کوه سرابه، من چجوری بین اینا جمع کنم؟ دو تا مطلب مخالف داره میگه، یکی میگه جامد محکم متقنه، یکی دیگه داره میگه سرابه. پس چیه؟ چیزی باقی نمونه الا اینکه بگم این کوه دو تا شخصیت داره، یه حقیقتی این کوه داره، اون حقیقت از آن خداست، یه ظاهری داره که من بهش نسبت میدم، اون پوچ و سراب. آب یه حقیقتی داره، اون سقایته، این کار خداست. شما سقایت از آب بگیر چی میمونه؟ هیچ. ما انها من غیر حاضر الهیسیه، غیر مستقله بر ساریه. فا انهو لا یلا، این که میگه سن الله الذی اتقن کل شی لا یلائم فنا الجبال وند کاکه، این دو دست آیات با هم تناسب نداره اگه بخوایم با همین نگاه بهش نگاه کنیم الا با این بیانی که گفته شد. و انها فی سنها متقنتون غیر و حینت الفساد ولا یسیرت الانتکار فهو سیر لا ینافی استحکام اساسها و اتقان وجودها فی محله بل اندکا کن فی این استحکام. اندکاک در این استحکامه، یعنی چی؟ یعنی توی اون قیامتی که اتفاق میفته، از شمس و کوورت میشه، از سما اون فترت میشه، لازمش این نیست که خورشیدی که همین الان این بالا هست خاموش بشه. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته در دنیای خارج نیست، اتفاقی که میفته در نگاه بیننده است. بینندهی که تا حالا خورشید رو همه کار میدی، متوجه میشه که خورشیدی اصلا در کار نبود، خورشید هیچ کاره بود، خدا بود که روشنی بخش و گرم و بخش به جهان هستی. بینندهی که تا حالا آب و ساقی میدید، متوجه میشه که آبی در کار نبود، اون آبی که سقایت میکرد فعلش فعل الله نبود. آخه ببین یه موقع فعلش فعل الله نیست، مگه شما تو نگاه توحیدی میگید؟ نمیگید فعلش که فعل الله، صفتش هم که صفت خداست، ذاتش هم که ذات خداست. یه موقع هستش که من یه مش میزنم تو این دیوار، این دیوار اثر این مش رو به من برمیگردونه، مؤثر خودم بودم، خودم تأثیر گذاشتم، اثر خودم به خودم برگشته، دیوار فقط یه واسطه بود. اما یه موقع واسطه هم در کار نیست، آینه است، تصویر توی آینه است، تصویر توی آینه یه چیزیه یا تجلی منه؟ یعنی آیا جز من چیزی دیگه هست که دومی باشه؟ بله، یه موقع این آینه ها رو از بازار میخرین، این آینه میشه دومیش، این صفحه شیشه یه جیوهندو. اما این آینه ای که توی فلسفه و عرفان میگن یعنی انعکاس تصویر. حالا با اون مثالی که ما گفتیم، شما الان اگه بتونید بدون آینه این تصویر منو به خودم منعکس کنید، الان این کارو میکنن دیگه، الان من وای میستم اینجا، بعد تصویر منو کنار من منعکس کنید، دو تا آدم اینه من هستن، یکیش نوره یکیش منه، الان این چیه؟ دو تاست یا یکیه؟ این تجلی اینه، ظهور اینه. حالا اگه این الان داره حرف میزنه، صدا رو از زبان این میشنوید، اینه داره حرف میزنه یا اینه داره حرف میزنه؟ پس یه حقیقتی از اون منم که من صاحب اثرم، و یک سرابی که اینه، این تجلی منه، منهای من سرابه، با من عین منه، آثار منه داره. اینجا میفهمید که این جمع مسئله به اینه که ما نگاهمون اینطوری باشه. پس قیامت یه ظرفیه که در اون ظرف یک اتفاق تازه نمیفته. نه لازمش اینه که کوها به هم بخوره، نه لازمش اینه که کوها مثل پنبه حلاجی زده زده بشه، نه لازمش اینه که آسمان به هم بخوره. یک حادثه‌ای در دید بیننده اتفاق میفته. این حادثه‌ای که اینجا عرض شد با بسیاری از آیات دیگه قرآن هم تطبیق پیدا میکنه. مثلا قرآن میگه تقطعت الاسباب، اسباب قطع میشه. اسباب یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا چی منو گرم میکنه؟ خورشید. اونجا خورشیدی در کار است. تو این دنیا چی به من نور میده؟ خورشید. اونجا خورشیدی در کار است. لا یران و فیها شمسا ولا زمهریرا. یوم ترى المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، با نور خودش روشن میشه اونجا. اونجا دیگه نور چراغ نیست، اسباب نیست، پول کار نمیکنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال کار میکنه نه بنون کار میکنه. لا بیمون فیه ولا خلده، نه بیست نه خلده است. خداست توی آیات که راجع به قیامت صحبت میکنه به خدای تعالی این اسم نسبت میده، میگه واحد قهار. واحد، من واحدم، شما واحدی، اما الان من واحدیتم از شما، شما واحدیت از من سلب مکان نمیکنه، اما واحد قهار اونیه که وقتی اومد جا برای دیگه این نمیذاره، میشه قهار. توی قیامت اگه شما آیات قیامت رو نگاه کنید، نسبت به حق تعالی میگه واحد قهار، یعنی یکی که جا برای دیگری نمیذاره. نه آب هست، نه پول هست، نه رفاقت هست، نه خورشید هست، نه آسمان هست، نه زمین هست، هیچ رافع حاجتی نیست اونجا جز منی که فقر مطلقم و نیاز مطلق و خدا که رافع غناست. این قیامته. این میشه مقدمه. امروز تونتون خوندیم، بحث نفخ صور تمام شد، حالا رسیدیم به اول بحث قیامت. حالا اگه تا اینجا قیامت هم که به قول آجا همجاد هرچی میواز و قیامت چجوریه، میگه قیامت قیامته. من به محرس بعدی نرسیدیم که بفهمیم قیامت شد. ما که ایچی الان وقتی به بحث عرضم به حضور شما که جلد 9 اسفار رسیده بودن، جلد 9 درس رو تعطیل کردم. در جلوت فرمودود که حوزه‌های علمیه کشش بحث معادو نداره. در خلوت فرمودود علما کشش بحث معادو نداره. علما کشش بحث معادو ندارن. از معادو بحث نکرده. درس عمومی رو تعطیل کرده. اگه سوالی تا اینجا هست بفرمایید. یعنی لازم نیست که حتما بساط آسمان و زمین به هم بخوره، ممکن است به هم بخوره، ولی لازمه از شمس و کبرت، از شمس و کبرت در خارج نیست، از شمس و کبرت در دید من. همین الانش هم از شمس و کبرت، یعنی همین الانش هم اگه من دیده باز کنم، سبب سوراخ کن، میبینم که خورشید نیست که نور میده، خداست که نور میده. منتها من الان با اسباب سر و کار دارم. قرآن کریم سر تا سرش داره به این حقیقت اشاره میکنه که همه کار خداست. لذا قرآن اگه بخوایم تو یک کلمه خلاصه کنیم بعد چی بگیم؟ حالا کلمه اگه بخوایم بگیم دو تا کلمه، دو تا کلمه. خداوند ایجاز تو دو تا کلمه خلاصش کرده. خداوند ایجاز حاجا همجده. نفی غیر. قرآن نفی غیر، یعنی تو این 6000 خورده آیه میخواد بگه غیر من نیست. ملکوتش همون رابطهش با حق تعالی است.
بعضی حالا نمیدونم به این بحث مربوطه نه، خیلی مثلا کسی که مادیان میگه که نیست، حالا به فرضی هم که خدا باشه و همه کاملا کرده، ما یه چیزی هستیم، بدنی هستیم، اونا پیشون میره و همه چی، یعنی با روابط فیزیکی جوری درمه اثباتش چجوریه به کسی که اصلا یا شاید خدا رو قبول داره یا ولی ملکوت داشتن آدم رو قبول نداره.
آخه این که شما یه جمله بگی بعد بگذری و بری کافی نیست، بعد ببینی این جمله که گفتی چه لوازمی داره. این جمله هزاران لازمه دنبال خودش میاره که باید وقت به اون هزاران لازمش ملتزم بشه. بحث نگاه مادیگری با خودش یه سلسله لوازمی میاره که این آدم خودش به این لوازم نمیتونه ملتزم بشه. اگه بخوای مفصل باش بحث کنیم باید اصول فلسفه و روش رئالیسم باش بحث کنیم. اون میشه تفصیلش، خیلی کار داره تا اینو بتونیم براش جا بندازیم.
بحث
حالا
من کسی
که
باش بحث میکنم که شاید باشه شاید نباشه ولی نمیشه بهش اطمینان.
یه مطلب وجدانی تو درون انسان هست. انسان اگه با خودش رو راست باشه متوجه میشه که بسیار از چیزایی که در درونش اتفاق میفته مقدمات مادی نداره. مثلا امیرالمومنین میگه عرفت الله به فسق العزائم. شما عزم کردی یه کاری رو انجام بدی، یه دفعه کوکت خالی میشه. اینکه چه کسی در درون شما تصرف کرد، اصلا خود این درون که ما بهش میگیم درون، این درونی که یه وقت شاده یه وقت غمگینه، یه وقت خوشه یه وقت ناخوشه، یه وقت باحاله یه وقت بیحاله، یه وقت حال ذکر داره یه وقت حال ذکر نداره، مطالعه تو این حالات درونی به آدم نشون میده که یه کس دیگه ای با آدم داره کار میکنه، یه کس دیگه میخندونه، یکی دیگه میگریونه. اینا حالات مادی و اینا نیست. گاهی بدونه که هیچ خبری به آدم برسه آدم غمگینه، گاهی بدونه این که هیچ خبری به آدم برسه آدم شاده، گاهی در یک لحظه شادی میشه غم، غم میشه شادی، خنده میشه گریه، گریه میشه خنده. و الذی اضحک و ابکی. اون وقت با یه آدم اینجوری بعد از طریق استشهادات قرآنی وارد بشه، ببینی انبیا با این آدما چجوری حرف میزنن. انبیا اینا رو به فطرتشون مراجعه میدادن. یه چیزایی تو فطرت انسان هست که نمیتونه این کارشون کنه. اگه این کار بکنه دیگه باش بحث نمیشه. انبیا به فطرت مراجعه میده. بعضی از آیات کوتاه قرآنی از استدلال‌های عمیق برای اینجور اشخاص که همه چیز رو میخوان به ماده سوق بدن. اینا رو اگه مثلا یه سرچ بکنی رو میزان نحوه گفتگوی انبیا با بشر، چون انبیا با ما فرق میکردن. ما مثلا میخوام بریم برای این آدم برهان مثلا تمانه رو بگیم، نه برهان چیه، اون اصلا نمیفهمه چی داره میگه. ولی انبیا چون به زبان خودشون حرف میزدن با اینا، بعد برید تو قرآن سرچ کنید ببینید ابراهیم با این آدما چجوری حرف میزده، چه کلماتی رو به اینا میگفته، به چی توجهشون میداده. غالبا اینا رو به سمت فطرتشون سوق میده، چون فطرت درونشه دیگه، احساسش میکنه. این چیزی که احساس میکنه نمیتونه انکار بکنه، اگه اهل حق باشه میپذیره. حقیقت هم اینه که انسان خودش در اختیار خودش نیست، چه برسه به دیگری. به همین ترتیب امور خارجی عالم از دست انسان و تدبیر انسان خارجی. اصلا انسان مثل یه پر کاه وسط اقیانوس. این حقیقت امر اینه. نه بله، زمان اعتباره، زمان حقیقت نداره. این با نبودن زمان به این معنی که ما تو این دنیا داریم منافات نداره. ابدیت دیگه زمان پذیر نیست. زمان در کنار یه پدیده دیگه به نام حرکت معنی میشه. اگه حرکت نباشه زمان معنی نداره. حالا یعنی چی؟ حرکت یعنی این که شما الان یه دانه سیب داری، این دانه سیب بالقوه درخت سیبه، اما بالفعل دانه سیبه. اینو میذارین توی خاک، پرورشش میدین، مثلا 3 سال بعد میشه درخت سیب. حالا این دانه حرکت کرد از دانه به درخت، به مدت زمانی که این از دانه شد درخت، شما میگی چی؟ میگی زمان. میگی 3 سال طول کشید این دانه شد درخت. حالا ما چرا زمان رو لمس میکنیم؟ چون ما هم در ناحیه جسمی هم در ناحیه روحی با 40 سال پیشمون خیلی فرق کردیم. این همون دانهه، بدنمون یه بدن مثلا 3 کیلویی بوده وقتی به دنیا اومدیم، الان شدیم 70 کیلو، مثلا 50 سانت بودیم الان شدیم 1.80 متر. قیافمون کامل تغییر کرده. از لحاظ روحی هم یه بچه بودیم که هیچ نمیدانستیم، الان بالاخره با دنیا آشناییم، با یه سلسله از علوم آشناییم، حرف بلدیم بزنیم، ادراک داریم، درک اجتماعی داریم، درک سیاسی داریم، درک علمی داریم، فهم ریاضی داریم، از ادبیات سرش داریم، تغییر کردیم، حرکت کردیم، قوام فعلیت تبدیل شده. در آینده هم به همین ترتیب، یعنی بازم در آینده ما تغییر خواهیم کرد. قیامت عالمیه که شما اونجا قوه دیگه نداری، قوه مال عالم ماده است، اونجا شما فعلیت محضی، شنوایی محض، بینایی محض، علم محض، ادراک محض. تغییرم نمی کنه این فعلیتتون، یعنی دیگه شما اونجا یه قوهی نداری، استعدادی ندارین که اون استعداد تبدیل بشه به یه قوه، چون فعلیت محضی. تعبیر سادش اینه که میگن دنیا مزرعه آخرته، یعنی تا اینجا هستین تغییر میکنی، اونجا دیگه تغییری در کار نیست. اینا مال قیامت نیست، اینا مال برزخه. برزخ چون تتمه دنیاست، یه سلسله از احکام دنیا رو داره. حالا شما فرض کنین که الان قیامت شد، دنیای دیگه در کار نیست، بشری نیست، بساط زندگی بشر برچیده میشه، باقیات صالحات دیگه نیست، بچه دیگه نیست که بمیره بسنه، هر کس پروندهش تکمیل شده و وارد یه نشئه میخواد بشه که نه خورشیدی هست، نه زمینی هست، نه ثانیه و دقیقه و ساعتی هست، نه حرکت از قوه به فعلی هست. این است و دارایی هایش. یک موجود بالفعل تام مثل ملائکه که الان فعلیت محضن قوه نداره. چه دیگه نه روز براش معنی داره، نه ساعت، نه هفته، نه ماه، نه تغییر، نه تغییر. اون یه چیز دیگه است. حالا اون چیه؟ اون اینه، بخوام با یه مثال بگیم، فرض کنید همین الان به شما میگن که کل این دنیا رو ما خریدیم به نام شما، همین الان شما مالک کل ایران شدید. خب الان شما مالک شدید، از این لحظه بعد دیگه چیزی به دارایی های شما اضافه نمیشه. اما مثلا امروز شما رو میبرن طالقان، دشت طالقان رو به شما نشون میدن، میگن این یکی از مایه املاک شماست، شما از تماشاگران مثلا دشت طالقان و سد طالقان و مثلا رودخونه که از این وسط جاریه و از این کوههای مثلا سرسبز طالقان لذت میبرید. بعد فردای اون روز مثلا شما رو میبرن دشت مشاه دمامه، میگن اینم یکی دیگه از املاک شماست. اون حادثه‌ای که اونجا اتفاق میفته اینه که شما هیچ 2 لحظه مساوی ندارید توی قیامت، چه در ناحیه عذاب چه در ناحیه خیرات. یعنی دائما اونی که در ناحیه خیرات بر بهجت و سرور و لذت و لقاش اضافه میشه، اونی هم که در ناحیه عذاب بر شر و بدی عذابش اضافه میشه. منتها این اصلا معنیش تبدیل قوه به فعل نیست، ظهور و بروز همون داشته های شماست. این به این معنا میگن فوق تجرد، میگن انسان فوق تجرده، ولی اونجا چیزی به انسان اضافه نمیشه، چیزی دیگه ازش کم نمیشه، زمان دیگه براش معنی و مفهومی نداره، دقایق و ساعت و شب و روز و هفته و ماه نهایت دیگه نداره، دیگه یک موجود بی نهایت سرمدی ابدی ازلیه دیگه زمان اینجا مفهوم خودش از دست میده. اون به زمان ما، اون تازه روز قیامت، اون مراحل بین نفخ سور و ورود در بهشت و جهنم، یعنی مرحله دادگاهه، چون قبل از قیامت یه دادگاهی برپا میشه، بعد تکلیف ما روشن میشه. این بخشی که ما داریم میگیم بعد از دادگاهه. بعدش هم اگه واقعا اینجوری خیلی روز 50000 سال معنی داره، چون با ما میخوان حرف بزنن، به تعابیر ما حرف زدن، یعنی میخوان بگن که این دادگاه خیلی طولانیه، 50000 سال طول میکشه به حساب ما، نه به حساب قیامت. ولی به حساب قیامت شب و روز نیست، سال و ماهی نیست، هفته و اینا نیست. یه سلسله اصول هست، اگه اون اصول ما بپذیریم، بقیه مطالب تو دل اون اصول روشن میشه. ببینید یه جمله است، عمیق‌ترین کلمه راجع به قیامت اینه که یکی از اسماء قیامته، یوم الظهور. شما رو همین فکر کنی، ظهور یعنی چی؟ آنچه که هست ظاهر میشه. روز حدوث که نیست، قیامت که. شما هیچ کدوم از اسامی قیامت بگنید که به قیامت گفته باشن یوم حدوث، چیزی حادث نمیشه. جهنمی شعله بر نمیشه تو قیامت، بهشتی عظیم بندی نمیشه. همین الان من تو بهشتم یا تو جهنم، پرده میری کنار خودم وسط آتیش میمونم. منتها چون انسانی موجود تدریجیه، بین من و بین آتشم 50000 سال فاصله است. یکی یکی پرده ها رو برمیدارم، یه پرده مرگه، یه پرده برزخه، یه پرده دائما دردناکتر میشه. نه اینکه یه چیزی دوباره مثلا یه دمی مثلا زیر کوره آتش من هست، اینو میدونه این آتش شعله برمیشه. ادراک من عمیق‌تر میشه، چون ادراک من عمیق‌تر میشه، شدت عذاب برای من زیادتر میشه. ببین مثلا یه بچه 2 ساله، میگم پدر و مادرت از دنیا رفتن. حالا مثلا یه آدم، یه بچه مثلا 18 ساله، میگم پدر و مادرت از دنیا رفتن. هر دو یک حادثه است، اما اون چه زجری میکشه؟ اون بچه 2 ساله از اون نمیفهمه، ولی این بچه 18 ساله چه رنج و عذابی رو باید تحمل بکنه؟ آیا نوع اتفاقی که برای اینا افتاده با هم فرق میکنه، یا نحوه ادراکشون فرق میکنه؟ کدوم یکی از ایناست؟ عذاب یکیه، ادراک فرق میکنه. لذا عذاب قیامت به مرحله ادراک انسان وابسته است. دائما در صحنه های قیامت پرده ها رو از روی ادراک من و شما برمیدارن، نعیم بهشت یا عذاب های جهنم برای ما لذت بخشتر یا دردناکتر میشه. بله شیطان اصلا با درون کار داره، یا وسوسه فی صدور الناس، حس عبادت
از رفتار نیست، مثلا حس
درعکسش هست. بله شیطان تاثیر داره، شیطان تاثیر داره. اون مطلبی که ما میگیم بالاتر از تاثیر شیطانه، تاثیر شیطان خودش در دامنه تاثیر حق تعالی است. این حق تعالی بی واسطه که کار نمیکنه، که با واسطه کار میکنه. واسطه تاثیرگذاری حق تعالی اسباب علل. بذار ازلال فعل الله، اما تو شیطان ازلال کن. شیطان با درون کار داره.
تشخیصی.
یعنی چی تشخیصی؟
یعنی الان مثلا کسی حس عبادت رو، همین حس عبادت میتونه مسیر ازلال بشه. یه مسیر غلطی
نمیده. اینا یه سری فرمول داره. فرمولش اینه که اولا اینا یه سری قانون داره، قاعده داره. اولا حس عبادت نباید هدف مؤمن باشه، لذت عبادت نباید هدف مؤمن باشه، لذت مناجات هدف انسان موحد نیست، چون اینا دست انسان نیست. هست نیست دیگه. اثبات میخواد، اثباتش اینجاست. و من خودم میفهمم که لذت عبادت دست من نیست. پس این که دست من نیست. خیلی.
اگه لذت ببری کش کنی.
نه اشکال نداره، اصلا اون لذت جایزه شه، منتها حالا لذت ببره بشه بنده لذت. اینجا همه امور دو طلبه داره دیگه. شما هر لحظه تو جاده ای، فرمون اینوری بگیری از جاده میری بیرون، فرمون اونوری هم بگیری از جاده میری بیرون، چه افراد و تفرید. حالا مثلا من اصلا لذت نمیخوام، شما چه من بود؟ خدا خودش لذت گذاشته توی عبادت، منتها این میگه من کاری با لذت و عدم لذت ندارم، پسندم آنچه را جانان پسند. حالا میخواد لذت بیاد میخواد نه. پس هدفش اطاعت از فرمانه. حالا لذت هم اگه اومد خب چه بهتر، چه خوش بود که برای به یک کرشمه دو کار، هم لذت ببره هم عبادت کن، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. غذا لذت داره مگه میشه که ما بگیم من هم از لذت غذا رو نمیخوام؟ هدفش لذت بردن نیست، ولی لذت خدا تو این غذا لذت گذاشته که من کیف کنم. منم کیف میکنم استفاده از این لذتی که ازش کرد، هدفش نمید لذت باشه. خب بله میخورم کیف میکنم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی این تا این ناحیه نداره. اصلا اگه غیر از این باشه من این کار نمی کنم. ببینید اصلا بسم الله الرحمن الرحیم، اگه خدا این لذایزو در مطالب این دنیا نذاشته بود، ما هرگز حاضر نبودیم تو این دنیا زندگی کنیم. اصلا خدا این کارو کرده. من دارم بالاتر از حرف شما رو میزنم، من میگم اصلا خداوند لذت گذاشته. آب تشنه وقتی آب میخوره لذت میبره، گرسنه وقتی غذا میخوره لذت میبره، خدا این کارو کرده. اصلا اگه این لذت نبود شما این کارو نمیکردی. حالا شما میتونید من نمیخوام لذت ببرم.
نه
این همی چشکاری نداره، نه خیلی این هیچ چشکاری نداره. حالی که من بالاخره باید غذا بخورم دیگه، یه چیزی میخورم که لذت ببرم. الان بس روی عبادته، عبادت با غذا خوردن فرق میکنه. ما ها نوعا راجع به عبادات، عبادات باید ما رو اوج بده، نه تنها اوج نمیده بلکه سقوط میده ما رو. کیف میکنیم تو جامعه هم، به به ماشاءالله 5 میلیون نفر کربلا رفتن، 6 میلیون رفتن مکه. ما بنده دعای کمیل و مکه و کربلا و زیارت عاشورا و دعای کمیل و اینجور چیزا هستیم. باید برای ما هیچ تفاوتی نکنه که الان دعای کمیل بخوانیم یا نخوانیم، اگه وظیفه‌مون اقتضا بکنه. یعنی آنچه که برای بنده مهمه انجام وظیفه است. حالا میخواد دعای کمیل باشه، میخواد خوندن دعای کمیل باشه، میخواد نخوندن دعای کمیل باشه، میخواد رفتن کربلا باشه، میخواد نرفتن کربلا باشه. البته کربلا رفتن خوبه، ولی علامت این که من دارم تو مسیر حرکت میکنم اینه که اگر وظیفم اقتضا کرد نروم کربلا و نرفتم برام فرقی نکنه. من میخوام برم کربلا، میخوام انجام وظیفه کنم. کربلا برای چی میخوام برم؟ حالا الان من مادرم عرض شد که عمل داره، فردا باید برم مثلا به کار بیمارستان هم برسم، نوبت کربلا هم در اومد، برم میشم میرم کربلا. و این معلومه که من دنبال انجام وظیفه نیست. اون چیزی که وظیفه است، اون چیزی که کار ماست انجام وظیفه است. یه داستانی عرض کردم اینجا، گفت رفت یه عبدی بخره، بعد همه رو دید گفت اینا به درد من نمیخوره. دیگه نداری؟ گفت یکی هستن ولی به درد تو نمیخوره. گفت این کیه؟ گفت یکی هستن تو کشتی هم هست. رفت گفت تو اسمت چیه؟ گفت هر چی تو بگی. گفت چی میخوری؟ گفت هر چی تو بگی. گفت چی کار میکنی؟ گفت هر کاری تو بگی. کجا میخوابی؟ هر جا تو بگی. ما این به درد من میخوره. خودت اینجوری میگی؟ گفت من عبدم. عبد یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام به حضرت ببخشید من میگم ما خیلی از این حرف فاصله داریم. ولی حالا اونا اینجوری گفتن دیگه. با حفظ این قید که بنده خودم خیلی فاصله دارم از اول، چون داریم مباحثه میکنیم میگیم دیگه، نه اینکه حالا. و حضرت گفت که حضرت فرمود که این دنبال علم بود، فرمود لیسل علم کثرت تعلم، اون علمی که تو میخوای به کثرت تعلم نیست که زیاد برید دانشگاه و حوزه، ولیکن العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، اونی که تو میخوای یه نوری که خدا میده. این طرف سوال کرد که راهش چی؟ حضرت فرمود که اگر این علم رو طلب میکنی، فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، در جان خودت دنبال حقیقت عبودیت باش. این سوال کرد که فما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت یعنی چی؟ حضرت سه تا خصوصیت فرمود ان لا یرى العبد فی ما یملکه الله ملکا، این که عبد در اون چیزایی که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه، این یک. در اون چیزایی که خدا بهش داده یعنی چی؟ جواب این سوال یه سواله، یعنی چی خدا بهش نداده؟ شما اونو بگو تا من بگم خدا بهش چی داده. این یک. و الله یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه. و جملت اشتغاله ای فیما امره الله تعالی و نهاه، تمام تلاشش در امر و نهی الهی باشه. ببینید خدا چه برنامه‌ای براش نوشته. خدا یه دستور العمل نوشته در قرآن، ما بهش عمل نکردیم. دستور العمل اینه. حالا این دستور العمل چی میگه؟ کجا این دستور العمل نوشته که زیارت عاشورا خوندن واجبه؟ ما زیارت عاشورا رو بر خودمون واجب کردیم. دعای کمیل رو بر خودمون واجب کردیم. کربلا رفتن بر خودمون واجب کردیم. ما نماز اول وقت رو بر خودمون واجب کردیم. نماز اول وقت بخواد بخونه، در مسجد هم بخونه به هر قیمتی. حالا یه عده با هم دیگه رفتن مسافرت، حالا آقا بخواد نماز اول وقت نمیدون مسجد بخونه، وسط شهر گمش کردن، آقا کجا؟ همه پریشون حالن، 20 تا مؤمن رو گذاشته سر کار که بره نماز اول وقت تو مسجد بخونه. خب این نماز اول وقت تو مسجد تو رو 1000 سال میبره عقب، برو نماز دوم وقت بخون، اونم تو خونت بخون. این 20 تا مؤمن هم سرگردونشون نکن. این اسلامه، اون اسلام نیست، اون سلیقه شخصیه. این سلیقه شخصی منه که من میخوام به هر قیمتی شده نماز اول وقت کنم. من حالا میخوام از عبادت لذت ببرم، سلیقه شخصی منه، لذت که دست من نیستش که. من وظیفم عبودیت، لذت اگه اومد اومد، نیومدم نه، من کارم انجام میدم. به من که نگفتن عبادت کن که لذت ببری، به من گفتن عبادت کن، ما مگه خواستیم به لذت بله همینطوره. برای این که ما مشکلات دیگه ای داریم، ما وظایف مهمتری رو انجام ندادیم، اونم توفیقش نصیبمون نمیشه دیگه. ما مثلا اگه نماز شب بخونی دیگه خدا رو بنده نیستیم، خیال میکنیم یک کسی درهای آسمون باز شده فقط ما افتادیم پایین. خدا هم اینو میدونه، به ما توفیقش رو نمیده. یا مثلا بعضی همون اینجوری یعنی نماز شب بخونیم هیچ گیرم نمیفته، بعد ناامید میشیم، میگیم این یه دونه هم که احتمال میدادیم که این ما رو برسونه، اقصد این هم که خونیم نرسیدیم، حالا چی کار رو ناامید میشیم، میره پی کارش. لا یور الجاهل ما مفرتن و مفرتن، یا این وری به اون که ما موعد نیستیم. شما به قول آجا همجد میگه تو موعد شو برو بخواب، موعد بره بخوابه. موعد کیه؟ موعد این کسیه که نگاهش نگاه قرآنیه. موعد اینه که خدا رو همه کاره میدونه، در منظر چشمش جز خدا چیزی ارزشمند نیست. دنبال مناجات، لذت مناجات نیست، دنبال دعای کمیل نیست، دنبال زیارت عاشورا نیست. آخه دعای کمیل گفتن، چرا گفتن دعای کمیل؟ در بطن این دعای کمیل یک معارفی نهفته است که اون منو رشد میده، من از اون معارف غافلم، ور دعای کمیل خوندم. دعای کن، شما یه جمله انتخاب کن تو قنوتت بخون، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، من پراکنده باید بشه وردن بشه ورد واحد. این دعای کن. الهی و ربی من لی غیره، خدای من جز تو کسی رو ندارم. این دعای کن، این یه جمله رو شما بگید برو. ما توی جوامع رباییمون داریم که میگه طرف اومد رسول خدا سپردش به یکی از اصحاب، بعد اینم شروع کرد به این تعلیم دادن، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یه عمل مثقال از ذره خیرن یره، و من یه عمل مثقال از ذره شرن یره. این طرف گفت یه بار دیگه اینو تکرار کن، دوباره تکرار، گفت یه بار دیگه تکرار، یه بار دیگه تکرار کرد. این گفت بس، خداحافظ، رفت. بعد از چند وقت رسول خدا از این صحابی پرسید، گفت اون شاگردی که به دست آوردیم حالش چطوره؟ آقا این خیلی کم طاقت بود، حضرت محمد چطور گفت؟ والا ما دو تا آیه خونیم گفتیم فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این دو سه بار گفت تکرار کن، بعدم گفت بس و رفت. حضرت محمد قسم به خدا که جاهل آمد فقیه عالم رفت. این اسلامه، یه آیه گرفت رفت. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. فرهنگ اسلام اینه، ما از فرهنگ اسلام به دوریم. دعای کمیلمون اسلامی نیست، زیارت عاشورامون اسلامی نیست، قرآن خوندن و مجالس قرآنمون اسلامی نیست. اینو نتونستیم تعلیم بکنیم که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. اینو شما بگیر برو، همین دستور العمل برای جد آبادی مملکت بس. حالا این حرف منه، شما میتونید هر جوری اشکال بهش بکنید، این که هنوز نگفتم و نه این قبلیه. من میگم همه کتابای آسمانی رو بشورن، همه دستورات اخلاقی رو بشورن، همه رو بریزن دور، یه جمله رو نگه دارن. این جمله هم تو نهج البلاغه هست، هم تو بیانات امام حسن هست، تو بیانات همه اهل بیت هست. یه جمله شما بفرمایید با این یه جمله جامعه جهانی اسلام میشه یا نه؟ آن چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. همین یه دونه رو هر آدم ملتزم بشه اینو اجرا کنه، کجا خراب باقی میمونه؟ من الان برای خودم نمیپسندم که اون همسایه بالای سر من فوتبال بازی کنه دیگه، منم بالای سر همسایه طبق پایینم فوتبال بازی نمیکنم. روابط غلطی که الان یکی از مشکلات جامعه ما اینه که فرهنگ آپارتمان نشینی آوردیم، فرهنگشو نیوردیم، همه الان معذبن. ما خودمون شخصا هیچ آزاری نمیرسونیم به همسایه ها، ولی همه از ما در آزارن. چرا؟ چون همین که ما ساکتیم اینا ناراحتن. ما ساکتیم ناراحتن اینا از چون مثلا میخوان دیگه اون مثلا سوپا به سر صدا رو دیگه بردارن، یه احتمال میدن که ما ناراحت بشیم، از حضور ما ناراحتن. ما هم الان خودمون اونجا حضورمون ناراحت کننده است. حالا شما اینو ببر تو روابط اجتماعی، ببر تو رانندگی، ببر تو روابط سیاسی، ببر تو همه مسائلی که الان مشکلات جامعه بشریته، به همین یه دونه دستورالعمل عمل کنه. خب ما اصلا بنای بر عمل نداریم، ما فقط بنامون بر ویترین و شعاره. در حرکت و عمل شخصی، حرکت و عمل اجتماعی، اینه که به نتیجه نمیرسیم. خیلی وقت تموم شده ها.
بازم سفارش کردن که تشویق بیاریم.